Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
میخوام یه اعترافی بکنم. از اون روزی که قرار شد کریستوفر نولان احتمالاً یکی از بهترین کارگردانای تاریخ که هنوز فیلم میسازه و خوب فیلم میسازه، یه فیلم در مورد احتمالاً یکی از منفورترین دانشمندای تاریخ بسازه، کسی که بزرگترین فیزیکدانی بود که جایزه نوبل نگرفت، این موضوع برای من خیلی خیلی جذاب بود. کار اوپنهایمر خیلی خیلی ویژه بود، نه تنها اینکه جنگ جهانی دوم رو تموم کرد، بلکه اینکه احتمالاً راهی آغاز کرد که تمام آدم‌های بعد از اون اتفاق عظیم تحت تأثیر قرار گرفتن. اگه فهم کنید چجوری ما تو خاورمیانه تو ایران چجوری تحت تأثیر قرار گرفتیم، احتمالاً اینجوریه که کاری که اوپنهایمر کرد باعث این شد که یک دولت مقتدر مستکبری تو امریکا سر کار بیاد که بعدش تو ایران اتفاقی رو پیش بیاره به اسم 28 مرداد. اوپنهایمر از یک نظر دیگه ویژه است، به این دلیل که راهی آغاز کرد که بشر بتونه برای همیشه خودشو به همراه تمام موجودات روی زمین از بین ببره. امروز فیلم اوپنهایمر داره اکران میشه و میخوایم صحبت کنیم در مورد این که چرا این آقای اوپنهایمر خاص بود، چرا ویژه بود و چرا حتما باید یه فیلم در موردش میساختن. چی از کریستوفر نولان بهتر؟ زندگیشو میگیم، پیش میریم، بگیم که چجوری درس خوند، بمب اتم چیه، پروژه منهتن چی بود، چی کار میکردن و اینها. در مورد این احتمالا توی ویدئوی بلند قرار توضیح بدیم. سلام، من جواد آزادی هم، این یکی از ویدئوهای پادکست اگزون. اگر ما رو تو یوتیوب میبینید حتما اصلا ما رو سابسکرایب کرده باشید، و اگر توی فید پادکست ما رو میشنوید حتما بیاید یوتیوب، چون این ویدئو احتمالا یکی از مهمترین ویدئوهایی که ما ساختیم، ویدئوی در مورد بمب اتم. جی رابرت اوپنهایمر فقط 21 سالش بود که یک سیب سمی رو برداشت، برد سر کلاس، گذاشت رو میز استادش و گفت آی پاتریک، من اینو برای شما آوردم. پاتریک بلکت استاد فیزیک رابرت بود. اون اصلا یه آدمی بود که یه مقدار سختگیر بود و اصولا رابرت رو به کارای تجربی نمیشناخت. میگفتش که اون بیشتر تو کارهای تئوری خوبه و تو کارهای تجربی دست و پاچه لفتی، اون مجبور میکرد که کارهای تجربی رو بیشتر و بیشتر انجام بده. اوپنهایمر تو اون روزا تو آزمایشگاه جی جی تامپسون داشت سعی میکرد که یک لایه خیلی خیلی نازک از بریلیوم بسازه. منتها تو این خوب نبود، نمیتونست، دست و پا چلفتی بود، از پس کار بر نمیومد. این مشکلات تو خیلی 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 زیاد داشت. از این لایه نازک بریلیوم توی مطالعات الکترون استفاده میشه. این نتونست کار کنه. بعد این مدت هم دست از کار کشید و پاشد رفت سرگرم مطالعه فیزیک و بازم کارای نظری و گوش دادن به سخنرانی ها و مجله خوندن و اینا بود و اصولا خیلی کار آزمایشگاهی ازش بر نمی اومد. سال 1925 بود، رابرت تازه 21 سالش شده بود، یه رشته به وجود اومده بود به اسم مکانیک کوانتوم، خیلی خیلی براش جذاب بود، بعد اینو مجبورش میکردن تو آزمایشگاه کار آزمایشگاهی بکنه. این بیشتر میخواست بخونه. میگن وقتی میرفتیم این موقع سر میزدیم بهش توی اتاقش، مثل کرم لوله شده بود کف اتاق، صرفاً دچار یک اوسیان و یک افسردگی شده بود و کار خاصی نمیکرد. این با وجود اینه که تو اون زمان این آقای اوپنهایمر در ارتباط بود با آدمای خیلی خیلی جدی تو فیزیک، آدمایی مثلا چادویک، مثل رادرفورد، آدمایی که خیلی خیلی جدیان، ولی خب علاقش به چیز دیگه ای بود و روزای خوبی و سپری نمی کردش. یه جایی نوشت که روزای وحشتناکیه، کار آزمایشگاهی به شدت خسته کننده است و من اونقدر توش بدم که غیر ممکنه فکر کنم که دارم یه چیزی یاد می گیرم. تو همین روزا بود که اوپنهایمر اون سیب سمی و گذاشت رو میز بلکت. خیلی جزئیات تو تاریخ مشخص نیست، ولی مثلا اگر از سیانید استفاده کرده باشه خیلی مشخصه که خب اون استاد میتونست دچار مسمومیت بشه و مشکلات خیلی خیلی جدی براش پیش بیاد. اما خوشبختانه بلکت سیبو نخورد. اما کار به مقامات کمبریج رسید. پدر و مادرش اومدن، اوضاع تیر و تار شده بود از امریکا دیگه، اینا داشتن تو انگلستان درس میخوندن، پدر و مادرش از امریکا اومدن. خب پدرش یک لابی کرد با مقامات کمبریج، پرونده جنایی نشد، نرفت پلیس، اینجور چیزا براش پیش نیامد و با توجه به ثروت خانوادگی هم که داشتن خانواده اوپنهایمر، این حتی فرصت درس خوندن تو کمبریج هم از دست نداد و تونست اونجا درس بخونه و همه چیز توی حالت آتش بستی در اومد تا زمانی که این سفر کرد به گوتینگن. رئیس دپارتمان دانشگاه گوتینگن آقایی بود به اسم مکس بورن که خودش واژه کوانتوم مکانیکس، مکانیک کوانتومی رو اختراع کرده بود و آدمی بود که پدر اون علم حساب میشد. کسای خیلی خیلی جدی زیر نظرش پرورش پیدا کرده بودن، کسایی مثل ورنر هایزنبرگ، ولفگانگ پاولی، انریکو فرمی، یوجین ویگنر، همه اینا زیر دستش کار کرده بودن که تو مکانیک کواندوم اسمایی هم برای خودشون، ما اصل پاولی داریم، حساب کنید دیگه. خود کلاسی هم که اینا توش بودن کلاس ویژه‌ای بود، آدمایی مثل پول دیراک، مثل جان فون نویمان، آدمایی که خیلی خیلی جدی بودن و خیلی میتونستن نقش مهمی رو توی مکانیک کوانتوم ایفا کنن، در صورتی که مثلا تو کمبریج اصرار و همه کارا روی فیزیک تجربی بود، اینجا همه تمرکز روی فیزیک نظری داشتن و صرفا کار نظری میکردند و تلاش داشتن که اون کار رو پیش ببرن. حال افسردگیش بهتر شد، کم کم یه سری آدم خلوچل مثل خودش رو پیدا کرد. یه جایی به داداشش نوشت که تو اینجا رو دوست داری، تو گوتینگن رو دوست داری، کارمون خیلی خیلی سخته ولی خوشایند منه، من اینجا رو دوست دارم. و تقریبا حالش بهتر شد، یه مش آدم مثل خودش رو پیدا کرده بود و کم کم داشت تو دانشگاه گوتینگن رشد میکرد و این پله ها رو میومد بالا. بون یه جایی بعدن نوشت که این مردی بود که استعداد خیلی خیلی ویژه‌ای داشت و نکته عجیبش این بود که خودش هم میدونست چه استعداد خفنی داره، چه استعداد خوبی داره. خلاصه این تو 23 سالگی از دانشگاه گوتینگن، تو 23 سالگی طرف تو 23 طرف ما 30 سالگی تازه به این فکر میفتیم که چه علاقه‌ای داریم و چی کار باید بکنیم، اما طرف تو 23 سالگی مدرک دکتراش رو از دانشگاه گوتینگن گرفت و به عنوان دکترای فیزیک نظری فارغ التحصیل شد. اون اومد پایان نامه خودش رو به زبان آلمانی در مورد نظریه های کوانتومی طیف پیوسته نوشت. تو مجموع تو اون دو سالی که توی دانشگاه گوتینگن بود، اوپنهایمر تونست 12 مقاله رو چاپ کنه که بسیاری از اونا سرچشمه و آغاز کننده ی راه یه دانشمند دیگه‌ای بودن به اسم ورنر هایزنبرگ. هایزنبرگ 3 از اوپنهایمر بزرگتر بود و اصولاً بیشتر کاراش روی پایه و اساس کاری بود که اوپنهایمر کرد. این دوتا تو سال 1927 همدیگر رو دیدن، تقریباً هم با همدیگه در و تخته بودن. تو همون سال هایزنبرگ مقاله پیشگامانه خودش رو در مورد اصل قطعیت کوانتومی چاپ کرده بود. با این وجود هر کینا رو میدید میگفت که خب دوتا گیک که این همه دانشمند و اینان دیگه. هیچ کس فکر نمیکرد 15 سال بعد این دوتا تبدیل بشن به رقیب سنتی همدیگه. یکیشون بشه فرمانده جبهه حق، یکیش بشه فرمانده جبهه سیاه و شیطانی، یکیشون سعی کنه برای آلمان نازی بمب اتم بسازه هایزنبرگ، و یکی سعی کنه برای امریکایی‌ها بمب اتم بسازه. تو اون زمان تصور میشد که دریافت مقادیر قابل توجهی انرژی از مواد رادیواکتیو غیر ممکنه. از زمان کشف رادیواکتیویته توسط هانری بکرل و پیرو ماری کوری تو اواخر دهه 1890 فکر کردن که رادیواکتیویته یک فرایند غیر فعاله، یک فرایند نه به صورت خودجوش. اتم‌های ناپایدار فقط تو زمان‌های تصادفی و غیر قابل پیش بینی تجزیه می‌شدن و طبیعتاً هیچ جایی برای کنترل اونا نبود دیگه. تو سال 1933 ارنست رادرفورد رئیس قدیمی اوپنهایمر از کمبریج نوشت هر کسی که از دگرگونی‌های این اتم‌ها انتظار یه منبع قدرت رو داشته باشه یه حرف چرت و پرت و پوچ بیشتر نمیزنه. تو همون سال آلبرت اینشتین نوشت که کوچکترین نشانه‌ای از وجود انرژی یا انرژی‌های هسته‌ای تقریبا چیزی که قابل دستیابی باشه وجود نداره که این اتم‌ها بتونن با میل خودشون خورد بشن. جالبه دیگه، بیایم فکر کنیم که چجوری میشه هسته یک اتم رو بشکافیم. شما میتونید یه پروتون رو بردارید، اون رو از طریق یه میدان الکتریکی بزرگ اینو شتاب بدید، سرعتش رو زیاد کنید و بعد بکوبیدش به یک هسته. این دقیقاً همون کاریه که جان کاکرافات و ارنست والتون تو سال 1932 انجام دادن. اونا اومدن یه پروتون رو به هسته های لیتیوم اول شتاب دادن، اون پروتون سرعتش زیاد شد و بعد زدنش به هسته لیتیوم و اونو از هم جدا کردن. این دوتا به خاطر این کارشون بعدن جایزه نوبل هم گرفتن. اما نکته که وجود داره اینه که پروتون بارش مثبته، پس توسط همه هسته هایی که بار مثبت دارن دفع میشه. یادمون بیاد دیگه، مثبت رو دفع میکنه. پس برای اینکه اونا بتونن یه همچین کاریو بکنن مجبور شدن 250,000 ولت استفاده کنن برای شتاب دادن اون پروتون ها. حتی تو اون زمان از هر 1,000,000,000 پروتونی که اینا شتابش میدادن و میتابوندن به هسته فقط 1 از هر 1,000,000,000 فکر کنید فقط 1 به هسته لیتیوم برخورد میکرد و اون رو میشکافت. پس این روش خیلی روش مؤثری نیست دیگه. اما یه راه دیگه هم وجود داره. تو سال 1932 نوترون کشف شد. نوترون چیزی که بارش صفره و حدود 0.1% سنگین تر از پروتونه و بار الکتریکی هم گفتم نداره. پس یه نوترون از هسته ها دفع نمیشه. تو سال 1933 یه آقایی به اسم زیلارد، لئو زیلارد، به این فکر کرد که چجوری میشه از نوترون ها برای شکافت هسته استفاده کرد. یوهایی به ذهنش خطور کرد که اگه بتونیم عنصری رو پیدا کنیم که توسط این نوترون ها شکافته بشه و بعد با جذب یه نوترون 2 ساطع کنه، یه چنین عنصری اگه یه جرم به اندازه کافی بزرگی داشته باشه میتونه باعث یک واکنش زنجیره‌ای بشه، یه واکنش زنجیره‌ای هسته‌ای. اما تو اون زمان هیچکی نمیدونست که یه همچین عنصری اصلا وجود داره یا نه، اصلا یه همچین چیزی هست یا نیست. منتها تو 29 ژانویه 1939 یه فیزیکدان خوشتیپ و خوشآتیه‌ای توی یه آرایشگاهی نشسته بود داشت موهاشو کوتاه میکرد، یه بابایی به اسم لوئیز آلوارز. موقع کوتاه کردن یه روزنامه رو برداشت، روزنامه سان فرانسیسکو کورنیکل، یه اون وسط وقتی نصف موهاشو زده بودن و نصف موهاشو نزده بودن پرید از صندلی پایین، داد زد آره میشه، ممکنه. از مغازه اومد بیرون، دوید سمت دفتر اوپنهایمر. آلوارز یه مقاله یو خونده بود در مورد اینکه چجوری دوتا شیمیدان آلمانی به اسم اوتوهان و فریتز استراسمان تونسته بودن با موفقیت یک اتم اورانیوم رو با بمباران نوترون بشکافن. اوپنهایمر تحت تأثیر خیلی قرار نگرفت. به این آقای آلوارز گفت من روی تخت سیاه میتونم ثابت کنم که چجوری یه همچین آزمایشی، یه همچین شکافتی هرگز نمیتونه اتفاق بیفته. متا روز بعد آلوارز این آزمایش رو گفت میخوام تکرار کنم، یعنی آزمایش که اون دوتا بابا انجام داده بودن، گفت میخوام تو آزمایشگاه خودمون تکرار کنم. اوپنهایمر هم گفت بیاد که اینو ببینه. آلوارز بعدن تعریف میکرد که تو کمتر از 15 دقیقه اوپنهایمر موافقت کرد که یه همچین واکنشی معتبره و توی همچین واکنشی نوترون‌های اضافه میتونه به وجود بیاد، میشه از اون برای تقسیم اورانیوم‌های بیشتر، شکافت اورانیوم‌های بیشتر استفاده کرد و در نتیجه تولید نیرو و احتمالاً بشه با این وسیله یه بمبی رو هم به وجود آورد. وقتی که یک اتم اورانیوم 235 شکافته میشه مقدار کمی از جرم خودش رو از دست میده که به اون به عنوان انرژی آزاد میگن. اینو اگه یادتون باشه یک اصل هم ارزی جرمی رو انشتین داشت که میگفت یه مقدار ناچیزی انرژی از دست میده توی شکافت، تقریبا 20 برابر کمتر از انرژی که ما بتونیم یه دونه شن و به اندازه یه تکه کاغذ از روی مثلا یک زمینی بلندش کنیم. منتها اتم ها خیلی خیلی بیشترن دیگه، اینا وقتی کنار هم جمع میشن میتونه مقدار خیلی خیلی زیادی انرژی آزاد بشه. توی توده یک کیلوگرمی اورانیوم حدود 1 تریلیون اتم وجود داره، پس انرژی به سرعت میتونه جمع بشه. تقریبا تو آگوست 1939 که مدت زمان خیلی زیادی هم نبود، همه از جمله اینشتین که فقط 6 سال پیش معتقد بود که بمب هسته‌ای ساختش یه چیز غیر ممکنیه، که همچین چیزی میشه ساختش. تو همون روزا بود که اینشتین یه نامه معروفی رو به FDR نوشت، به فرانکلین روزولت، و گفت که آقا یک چیزی هست به اسم انرژی هسته‌ای، یه چیزی هست به اسم مثلا اورانیوم که از این میشه بمب‌های خیلی خیلی خطرناکی ساخت. البته اصل نامه به وسیله زیلارد ساخت نوشته شده و بعد اینشتین اومدن، اعتبار اینشتین اومد پشت کار و ایده این بود که به رئیس جمهور امریکا این هشدار رو بدیم که انرژی‌های هسته‌ای هستن و احتمالاً میشود ازشون بمب‌های خیلی خیلی جدی ساخت. علاوه بر این تو نامه اشاره شده بود که آلمان ها هم به معدن‌های اورانیوم چکسلواکیا دسترسی دارن. تو اون سالا نازی ها تازه این معادن رو تصرف کرده بودن. روزولت اومد یک کمیته غیر رسمی اورانیوم تشکیل داد و اونو گذاشت برای اینکه توی این موضوع بحث کنن و به نتیجه برسن و اینا. منتها بعد از گذشت 2 سال تقریبا هیچ اتفاقی نیفتاد. سال 1941 روزولت این کمیته رو ارتقا داد به کمیته اسوان، کمیته که صرفاً به رئیس جمهور گزارش میداد. یه هدفم بیشتر وجود نداشت، ساخت بمب اتم. تو سال 1942 اوپنهایمر تو این کمیته استخدام شد تا هماهنگ کننده فرایندی تحت عنوان مثلا گسیختگی سریع باشه. منتها اینکه چرا اینو انتخاب کردن مسئله است دیگه. خب بعد از اتمام دکترای این اومده بود، این تو استاد شده بود توی برکلی، بعد مثلا تو دانشگاه کلتک این استاد فیزیک شده بود و علاوه بر اون درخششی که تحت نظر مکس بورن نشون داده بود، این به عنوان یک استاد فیزیک قابل توجه بود و شکوفا. کم کم شکوفایش بیشتر شد. تو 15 سالی که این دکتراشو تموم کرده بود، کمک‌های مهمی به همه چیز کرده بود، از فیزیک هسته‌ای گرفته تا نظریه میدان‌های کوانتومی تا حتی اختر فیزیک، به اینا تقریبا خیلی خیلی کمک‌های مهمی کرده بود. چندین بار هم برای جایزه نوبل کاندید شده بود اما نوبل رو بهش نداده بودن. حتی یک بار به یکی از شاگرداش ویلیس لمپ نوبل دادن، منتها به این، به خود اوپنهایمر، سه بار نامزد شد و هیچ وقت بهش نوبل ندادن. یکی از این آقایی که توی کمیته نوبل ازش پرسیدن چرا به اوپنهایمر نوبل ندادی، گفته بود که اون سیتس فلیش نداشت، حالا به آلمانی احتمالا دارم تلفظش رو بد میگم، به معنی توان نشستن میشه، فارسیشو خیلی کلمه با ادبی نمیشه، یعنی توانایی نشستن طولانی مدت روی صندلی نداشت این آقای اوپنهایمر، توانایی انجام کارهای سخت نداشت، هیچ موقع یک مقاله خیلی خیلی طولانی ننوشت، هیچ موقع نمیتونست محاسبات طولانی و خوب انجام بده، حوصله‌شو نداشت. ولفگانگ پاولی در موردش میگه که ایده های خیلی خیلی جذابی داشت این آقای اوپنهایمر اما محاسباتش همیشه اشتباه بود. اما اوپنهایمر یک دید اجتماعی خوبی هم داشت، یک رهبر به ذات بود، یک لیدر ذاتی بود، یه شخصیت کاریزماتیک. ویدیوهاشو احتمالا گذاشتن و دارید میبینید دیگه، یک کسی که چشمای قوی داره، یک برندگی داره صداش، ثابت قدمی داره، محکم حرف میزنه، یه کاریزمای ذاتی داشت، یه توانایی تو خلق ایده های علمی داشت و ثابت قدم وای میستد و حرف میزد و این برای اون پسته تقریبا خیلی خیلی مهم و ویژه و قابل توجه بود. تو 18 دسامبر 1942 جنرال لزلی گروفز شد مسئول پروژه منهتن. یه جایی میگه که من مسئول توسعه بمب اتمی بودم، نه بیشتر نه کمتر. تو روز اول 1200 تن سنگ معدن اورانیوم سفارش داد. روز بعدش دستور داد تا سایتی که سنگ معدن تو اونجا تصفیه میشد رو خریدانی کنن. ماه بعدش یه اقدام غافلگیرانه کرد و اوپنهایمر رو گذاشت مدیر علمی آزمایشگاه لوس آلاموس، جایی که قرار بود توش بمب اتم ساخته بشه و تا اون زمان هم ساخته نشده بود. اوپنهایمر با وجود اینکه به عنوان معمار اصلی طرح بمب اتم شناخته شده بود و انتخاب شده بود، اما در موردش یه نگرانی هایی هم وجود داشت. جایزه نوبل نداشت. آیا آدم مناسبی بود که برای این پروژه استخدام بشه؟ آره، تو فیزیک همه به نظرش احترام میذارن، اما آیا همه ازش پیروی هم میکنن که یه همچین تجربه بزرگ و عظیمی در سطح کشور، فکر کنید دیگه مثلا امریکا داخل جنگ، اروپا تقریبا ویران شده، یه همچین اتفاق عظیم و بزرگی و خب بدن دست آدمی که تا حالا نوبل هم نگرفته. علاوه بر همه اینا، یه فیزیکدار نظریه مشکل داره رو کارهای تجربی. اصلا یه آقایی میگفت این اصلا از تجهیزات چیزی نمیدونست. و نکته آخر، این مشکل سیاسی هم داشت. این از همه برای امریکایی‌ها سخت‌تر بود. با حزب کمونیست اوپنهایمر رابطه داشت، از جمله همسرش کاترین که یکی از اعضای سفت و سخت حزب بود. منتها گروفز با وجود این که خیلی خیلی آدم متفاوتی بود نسبت به اوپنهایمر، تحت تأثیرش قرار گرفته بود و اصولا هم بعدن خیلی مشخص شد که چقدر برای انتخاب این آدم نبوغ نشون داده و فهمیده توانایی هاشو و درک کرده و ایدش هم این بود که این آقای اوپنهایمر نه فقط از فیزیک میفهمه، بلکه از شیمی، مهندسی، متالوژی و خیلی آدم جامع الاطرافیه، خیلی آدم همه چیز بلدیه. گروس واقعا فکر کرد که اوپنهایمر یه نابغه واقعیه و از همه چیز سر در میاره. میگه شما میتونید در مورد هر چیزی از این آدم سوال بپرسید و جوابتون رو بده، باهاتون وارد گفتگو بشه، مشکل نداره. منتها غیر یه چیز، ورزش. اینا ورزشی چی نمیفهم. منتها میگم دیگه، این دو تا آدم خیلی 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 متفاوت بودن با هم. گروفز تقریبا دو برابر وزن اوپنهایمر وزنش بود، ولی قدشون تقریبا اندازه هم بود. اوپنهایمر کمونیست بود، منتها گروفز یه محافظه‌گر سخت و سفت و سخت بود. ولی با این وجود گروز معتقد بود که اوپنهایمر میتونه قبل از نازی‌ها دست پیدا کنه به بمب اتم و تنها چیزی که مهم بود همین. پروژه منهتن به یک مکان هم نیاز داشت، جای جدا شده، جای دور افتاده، جایی که بتونیم از دشمن مخفی نگهش داریم و علاوه بر اون هیچ آدمی هم زندگی نکنه، چون بتونیم آزمایش‌های اتمی انجام بدیم، جمعیت کمی داشته باشه. من فکر کرد یه جاییو تو لس آلاموس نیو مکزیکو پیشنهاد داد. اون تو 20 سالگی عاشق این صحرای نیو مکزیکو بود، این کوههایی که بعد از این صحرا وجود داشتن. اینقدر دوستش داشت که اوپنهایمر تو سال 1929 به یکی از دوستاش نوشت که من دوتا عشق بزرگ دارم، فیزیک و نیو مکزیکو. حیف که نمیشه این دوتا رو با هم ترکیب کرد. منطقه انگار توی پروژه منهتن داشته سعی میکرده این دوتا رو با هم دیگه پیوند بده. تو سال 1934 اوپنهایمر تخمین زده بود که برای این پروژه چی میخواد. نشسته بود فکر کرده بود که برای ساخت بمب اتم تقریبا 6 تا دانشمند با پشتیبانی فقط تعداد انگوش شماری مهندس و تکنسیان نیاز داره و همونجوری که فکر میکنید قطعا اشتباه کرده بود. در نهایت 764 تا دانشمند برای پروژه منهتن به کار گرفته شدن. در مجموع بیشتر از 600 هزار نفر برای ساخت بمب اتم مشارکت داشتن. فکر کنید دیگه وقتی 600 هزار نفر تصمیم بگیرن رو کره زمین کاریو انجام بدن، هیچ کاری حتی ساخت بمب اتم هم غیر ممکن نیست دیگه، محتمل. تو دوم دسامبر سال 1942 یه تیمی از فیزیکدانان دانشگاه شیکاگو به رهبری یه بابایی به اسم انریکو فرمی اولین راکتور هسته‌ای رو ساختن. اسمش هم گذاشتن فیل وان. این شامل 45 تن اورانیوم و اکسید اورانیوم و 330 تن گرافیت بود و انقدر وحشتناک قضیه که این اومدن زیر سکوهای یه زمین فوتبال ساخته بودنش و تمام این تشکیلات فقط نیم وات نیرو تولید میکرد. و اگه بتونید یک نیروگاه هسته‌ای بسازید که بتونه یه انرژی تولید کنه، تو مسئله انرژی هسته‌ای حتما میتونید یه بمب هم بسازید. تفاوت فقط تو اینه که چه تعداد نوترون میره به اتم بعدی برخورد میکنه و باعث میشه که اون شکافته بشه و بعد نوترون ها یا بیشتری آزاد بشه و باز این قضیه اتفاق بیفته. اگه به طور متوسط بس کنیم که یک نوترون باعث بشه که یک هسته شکافته بشه و یک نوترون آزاد بشه، هیچ اتفاقی نمیفته. اگه یه نوترون برخورد بکنه به هسته و نوترونی بازاد نشه، دوباره همیشه اتفاقی نمیفته و تموم میشه همونجا. ولی اگه یک نوترون باعث آزادسازی چند نوترون بشه، این قضیه میتونه به یه شکل هرمی افزایش پیدا کنه و این واکنش هی بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه. به این ضریبه میگن ضریبه کا و واکنش های هسته‌ای از طریق این ضریبه سنجیده میشن و یه چیزی شبیه به مثلا این سیستم‌های هرمی یا بیماری‌های همه‌گیرن این سیستم‌ها، اینجوری که خب بر این اساس انتقال پیدا میکنن. اما بیایم صحبت کنیم که چجوری بمب اتم و اینا ساختن. ساده ترین راه برای ساخت بمب اتم اینه که مواد شکافت پذیر رو به اندازه کافی بیایم نزدیک هم قرار بدیم، بعد یک واکنش زنجیره‌ای رو آغاز کنیم و این مقدار بتونه انرژی لازم رو برای انفجار به وجود بیاره. اما نکته که وجود داره اینه که چه مقدار مواد نیاز داریم، یعنی چه جرم بحرانی وجود داره. مثلا با اورانیوم 235 ما 52 کیلوگرم مواد نیاز داریم، یعنی یه کره‌ای به قطر 17 سانتی متر. اگه از پلوتونیوم استفاده کنیم، پلوتونیوم 239، جرم بحرانی خیلی خیلی کمتر میشه، یعنی فقط حدود 10 کیلوگرم که میتونه یه کره‌ای به اندازه 10 سانتم باشه. تو چند سال اول دانشمندان روی یه بمبی با طرح تفنگ کار میکردن. داخل یک بمب از این مدل تفنگی دو تا صفحه وجود داشت از اورانیوم 235 که هر دوتا یه اینا زیر جرم بحرانی هن. بعد با استفاده از یک ماده منفجره معمولی مثلا کردیت به سرعت یکی از این مواد رادیواکتیو به سمت اون یکی شلیک می شود. پس جرم ترکیبی اینا بالاتر از جرم بحرانی می رسید. وقتی گلوله اورانیوم تو فاصله 25 سانتی قرار می گرفت، واکنش زنجیره‌ای آغاز می شد که نهایتاً منتج به یک انفجار اتمی می شد. این سیستم با وجود طراحی ساده خیلی کارایی بالایی نداشت. ببین چرا؟ فقط درصد کمی از این اورانیوم تحت شکاف قرار می گرفت. از اون طرف بازده بمب خیلی خیلی می اومد پایین دیگه. از طرف دیگه مشکلات غیر منتظره‌ای بود. مثلا چجوری می تونستید که یه اورانیوم رو داخل یه لوله منتقل کنید به اون طرفش که به آرومی بره و بلغزه؟ یعنی یه لوبریکنتی باید استفاده کنید که یه روغنکاری باید استفاده کنید که این راحت بره و بیاد. منتها تمام روغنهای مصنوعی که دانشمندان استفاده میکردن خوش میشد بعد یه مدت، کارایی نداشت. تنها چیزی که کارایی داشت روغنی بود که از اسپرم وال به دست میومد و اون شاید یه زمانی به درد میخورد و کارایی نداشت دیگه به درد نمیخورد. اینجا میخوام یه خورده بحث فنی بکنم. فقط حدود 0.7% اورانیومی که ما روی کره زمین داریم اورانیومی تحت عنوان U235 که اینا استفاده میکردن، سوخت شکافت پذیر برای استفاده تو بمبای هسته‌ای. منتها وقتی این اورانیوم U235 یه نوترون رو جذب میکنه، برای مدت کوتاهی تبدیل میشه به اورانیوم U236 و بعد یه چیزی حدود 2.4 نوترون آزاد میکنه به طور متوسط تو هر شکافت. منتها اینو ما به صورت عادی نداریم. ما به صورت کلی وقتی اورانیوم رو از زمین بیرون میاریم بیشترش U238ه و این اصلا مورد شکافت قرار نمیگیره. برای ساخت بمب هسته‌ای دانشمندان مجبور بودن یه طیف سنجای جرمی رو استفاده کنن، یه چیزای غول‌پیکری مثلا اندازه خیلی خیلی بزرگ برای جداسازی اون اورانیوم U235 و بعد ماده حاصل از اون اورانیوم رو با غلظت بالا بتونن بسازن، یعنی غنیش کنن. چون گفتم دیگه بیشتر اورانیومی که ما به دست میاریم U235 نیست، U238. اگرچه که یه گزینه دیگه هم وجود داشت. یه عنصر تو سال 1941 کشف شد، بهتر بگیم ساخته شد، وقتی که یه نوترون توسط یه هسته U238 جذب میشه، اورانیوم U238، این تبدیل میشه به U239 که ناپای داره. پس این تجزیه میشه به نپتونیوم که بعدش تبدیل میشه به یه چیز دیگه‌ای به اسم پلوتونیوم. پلوتونیوم برای ما مهمه تو سه جهت. اول اینکه این پلوتونیوم یه سوخت عالی برای بمب‌های هسته‌ای بود. جرم بحرانیش 10 کیلو بود و دو، ارزون‌تر بود، لازم نبود اون دستگاه های غول پیکر رو بسازی. و نکته نهایی، این خیلی خیلی سریع واکنش نشون میداد و اصلا لازم نبود یک دستگاه تفنگ مانندی توی بمب‌ها بسازیم و از اون استفاده کنیم که بره و دو تیکه‌ای باشه و منفجر بشود و بیاد و برود و اینا، اصلا یه همچین چیزی نبود. اما واقعا راه ساخت بمب اتم با استفاده از پلوتونیوم چیه؟ نکته اینه که جرم بحرانی بسته به چگالی ماده تغییر میکنه. پیچیده نمیخوام صحبت کنم، منتها بحث این بود که تو شرایط عادی، تو فشار عادی 6 کیلوگرم از این پلوتونیوم 239 منفجر نمیشد، اما اگه اونو فشرده تر میکردیم، اگه اینا نزدیکتر به هم میشدن اتم ها و احتمال برخورد نوترون ها با هسته ها افزایش پیدا میکرد، احتمال انفجار بیشتر میشد. پس هرچه چگالی بیشتر بشه، جرم بحرانی ما، اون جرمی که باید برای بمب استفاده کنیم، کمتر میشه. پس اگه مواد منفجره معمولی رو توی اطراف یه توپ پلوتونیوم قرار بدیم، احتمالاً بتونیم اونو به اندازه کافی فشرده کنیم تا یه واکنش زنجیره‌ای هسته‌ای اتفاق بیفته. و این کل ایده پشت بمب انفجاری اتم بود. حالا چیکار کنیم جرم بحرانی کاهش پیدا کنه؟ چند تا راه برای تقلب تو این قضیه استفاده میشه. اولش اینه که شما بیاید از یک کره استفاده کنید که اون ماده رو، نوترون ها رو بتونه منعکس کنه و مقدار سوخت هسته‌ای مورد نیاز شما اون تو شروع به واکنش زنجیره‌ای میکنه، یعنی همجوری برخورد میکنه به دیوار و برمیگرده داخل. علاوه بر این شما میتونید یه منبع نوترونی اضافه کنید تو مرکز این کره، چیزی که باعث شروع واکنش زنجیره‌ای میشه. یک کیک استارتری بذاری وسط این کره، اون بره اونجا و بترکه و منفجر بشه. برای اولین بمب انفجاری دانشمندا اومدن از یه منبعی استفاده کردن به اسم اورچین که گلوله کوچیک بود به وزن فقط 7 گرم و تو قلب این بمب قرار میگرفت. این گلوله از بریلیوم و پلوتونیوم ساخته شده بود که با یه لایه‌ای جدا شده بود از نیکل و طلا. در واقع این وقتی که مواد منفجر منفجر می‌شد، موج ضربه‌ای این بریلیوم و پلوتونیوم با هم ترکیب می‌شد و بعد ذرات آلفا و اون پلوتونیوم باعث می‌شد که بریلیومی که وجود داشت نوترون آزاد کنه. اینا رو خیلی توجه نکنید. در نهایت تو مرکز اون نوترون آزاد میشد که یه واکنش زنجیره‌ای هسته‌ای رو داخل اون توده مامی شروع میکرد و حداقل امید به این بود که شروع بشه، و چون اصلا بمب اتم که ساخته نشده بود و اینجوری منفجر میشد. منتها اوپنهایمر و بقیه دانشمندان سریع باید مشغول می شدن و یه همچین واکنشی رو شروع می کردن و تستش می کردن. تو سال 1945 FDR مرد، فرانکلین روزولت مرد، بعد هری ترومن شد رئیس جمهور و این ترومن می خواست توی کنفرانس بوتسدام این سلاح رو آزمایش کنه. کنفرانسی که ترومن توش بود، استالین توش بود، چرچیل توش بود. ایده این بود که اینا جمع شن، برنامه ریزی بکنن برای پایان جنگ. و این کنفرانس تو 17 جولای اون سال شروع شد و تقریبا اولین تاریخی بود که همه چیز تو اون زمان باید برای بمب اتم آماده می شد. یعنی بمب اتم باید تست می شد و بعد تو اون جلسه گزارشش داده می شد. تقریبا یه روز قبلش بود که اینا کار رو در مورد بمب اتم تموم کرده بودن. فکر کنید دیگه، شما که کاری قبلش تموم کردید، برش مهندس کنن جلوی مثلا چرچیل و استالین. اسم آزمایش هم گذاشتن آزمایش ترینیتی. شب قبلش اوپنهایمر داشت از استرس میمرد. فکر کنید دیگه، چیزای خیلی خیلی زیادی وجود داشت که میتونست خراب بشه، ممکن بود اشتباه پیش بره. مثلا آخرین شلیکی که با مواد دلکی تست شده بود، مواد بدون هسته پلوتونیوم، شکست خورده بود. یعنی خود اون شلیکم دچار مشکل شده بود. برای آرام کردن خودش شعری از گیتا، از باگاوت گیتا، شاعر مقدس هندوها میخوند که در جنگ، در جنگل، در پرتگاه، در کوهستان، در دریای بزرگ تاریک، در میان نیزه ها و تیرها، در خواب، در سردرگمی، در اعماق شرم، اعمال نیکی که یک انسان انجام داده از او دفاع خواهد کرد. شاید ایده ترسناکتر از عمل نکردن بمب اتم میدونید چی بود؟ این بود که خیلی 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 خوب کار کنه. یعنی حدود سال 1942 اوپنهایمر یه ایده ایو داشت در مورد یه احتمال وحشتناک. میگفتش که اگه آزمایش های هسته‌ای بتونه جهان رو تموم کنه چی؟ بحث کرده بود که یه نگرانی هایی وجود داره در مورد این که یه همجوشی اتفاق بیفته، هسته ها با هم یکی بشن، بخش خیلی خیلی کوچیکی از اتمسفر به وسیله هیدروژن ها پر شده، گاز هیدروژن. اما نگرانی این بود که تو دماهای خیلی زیاد، تو فشارهای خیلی خیلی زیاد که این هیدروژن ها بتونن با هم دیگه ترکیب بشن، این هیدروژن ها میتونن انرژی خیلی خیلی به وجود زیادی رو به وجود بیارن. علاوه بر این که بعد از این مرحله هیدروژن های زیادی هم هست، هیدروژن تو هوا، هیدروژن تو آبی که توی اقیانوس ها هست، و اون دوباره باعث جوش خوردن این هسته ها بشه و در نهایت یه انرژی خیلی 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 زیادی آزاد کنه که باز میتونه باعث همجوشی بیشتر بشه و یک بمب همجوشی قول پیکر غیر قابل کنترل بر اثر این تریگر بمب اتم به وجود بیاد. آقای کامپتون، یه پدیده ای هم داریم به اسمش تو فیزیک، میگفت من با اوپنهایمر تو اون سال حرف میزدم و این تمام چیزی بود که این ازش میترسید. بعد از یه مدت کوتاهی فهمیدیم که همچین امتحانی تقریبا یا همچین اتفاقی نمیتونه پیش بیاد، منطقی نیست. ولی خب خیلی خیلی استرس زیادی رو به اوپنهایمر وارد کرد. تست ترینیتی برای ساعت 4 صبح برنامه ریزی شده بود، منتها به دلیل طوفان تعویق افتاد و تو ساعت 5:29:21 شب اولین بمب هسته‌ای جهان منفجر شد. ماده منفجره هسته پلوتونیوم رو به داخل فشار داد، موج ضربه‌ای از بریلیوم و پلوتونیوم رو مخلوط کرد، سیل این نوترون ها آزاد شدن و اورچین کار کرد. حالا دیگه این واکنش هسته‌ای آغاز شده بود و هیچ راهی برای متوقف کردنش وجود نداشت. فقط 6 کیلوگرم از این پلوتونیوم کاریو کرد که معادل انفجار چیزی حدود 25,000 تن TNT بود. یه نورپردازی شد کوه‌های نیومکسیکو که از نوری که توی روز بود بیشتر بود. یه موج شوک‌آور که از 160 کیلومتری هم حس شد. انقدر داغ بود که شن‌های بیابون به یه ماده معدنی شیشه‌ای تبدیل شدن که امروزه به اسم ترینیتیت شناخته میشن. و این آزمایش خوشبختانه البته جو و به آتیش نکشه. یه بوینگ B-29 فلاینگ فورترس یه دونه بمب کوچیک، یه بمب هسته‌ای از نوع تفنگی رو، یه چیزی که 64 کیلوگرم وزن داشت و 64 کیلوگرم اورانیوم غنی شده داشت، پرتاب کرد. نیتروسلولوز منفجر شد، مشتعل شد، این لایه‌های اورانیوم 235 رو به هم شلیک کرد، جرم بحرانی به وجود اومد و انفجاری درست شد اندازه 15,000 تن TNT. یه چیزی که حدود 700,000 نفر کشته بر جای گذاشت. 3 روز بعد یه بمب از نوع انفجاری روی ناکازاکی افتاد و تخمین زده میشه 800,000 نفر کشته شدن که بیشتر از 95%شون غیر نظامی بودن، بیشتر زنا و بچه‌ها. تو سال 1965 اوپنهایمر با یادآوری لحظاتی بعد از این آزمون ترینیتی، یه شعر دیگه از گیتار رو خوند که این شعر خیلی خیلی ترسناکه.
He knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another.
فهم کنم هممون به این فکر میکنیم که این بعد از جنگ تبدیل شد به یک قهرمان ملی، پورترش رو زدن روی مجله تایم، اون به یک اسم آشنا تبدیل شده بود تو سال 1947، مدیر مؤسسه مطالعات پیشرفته تو پرینستون شد، همچنین رئیس کمیته مشورتی عمومی شد، تو اونجا مشاور تو مسائل مربوط به سلاح‌های هسته‌ای شد، از این موقعیت خودش برای بحث در مورد کنترل تسلیحات استفاده کردم. کمدی ها، یعنی کسی که منجر به ایجاد بمب اتم شده حالا میخواد بحث کنه برای من که بیاید استفاده نکنیم. نه دیگه، تو ساختی ابزار رو. تو آگوست 1949 اتحاد جماهیر شوروی اولین سلاح اتمی خودش رو آزمایش کرد. ارتش ایالات متحده به سرعت تصمیم گرفت که بهترین اقدام را انجام بده، ساخت بمب‌های اتم قوی‌تر. که خب از کجا معلوم کشور شوراها دوباره یک بمب اتم قوی‌تر نسازه؟ اینا به این فکر کردن که بیام یک بمب جدید درست کنیم. اوپنهایمر از چی می‌ترسید؟ هیدروژن. بیایم بمب هیدروژنی درست کنیم، یه چیزی معروف به سوپر. اوپنهایمر به دلایل اخلاقی و نگرانی‌هایی از شروع این مسابقه تسلیحاتی مخالف بود با این پروژه سوپر. خیلی هم بعداً متهمش کردن که چون تو کمونیست بودی و رقیب ما در این جریان آلمان نازی نیست و کمونیست‌هاس، خودتو کشیدی کنار. منتها دولت ترومن تصمیم گرفته بود که این کار رو انجام بده و سه سال بعد یه آقایی به اسم ایوی مایک اولین بمب هیدروژنی رو تو جزایر مارشال آزمایشش کرد. بازدهی بمب 10.4 مگاتون بود و این 400 برابر قدرتمندتر از تست ترینیتی بود. یه بمب هیدروژنی در واقع 3 بمب تو یه دونه هست. یه بمب معمولی که منفجر میشه، یه بمب شکافتی مثل بمب اتم و یک بمب همجوشی که این قضیه رو تکرار و تکرار و تکرار میکنه. و فکر کنید دیگه چه چیز وحشتناک و عجیب و غریبی میتونه باشه. تو سال 1961 اتحاد جماهیر شوروی یه بمبی رو به عنوان تزار آزمایش کرد که قوی ترین انفجاری بود که تا حالا رو کره زمین اتفاق افتاده. 5 برابر قدرتمندتر از آیوی مانک و 2000 برابر قوی تر از تیرنیتی. یه مسابقه ای را افتاده بود، جنگ سرد در جریان بود و یه چیزی بود که الان حالا دلیل مخالفت اوپنهایمر با این قضیه رو میشد فهمید. که آقا این یه چیزی میخواد بسازه، اون یکی هم میخواد یه چیز دیگه بسازه و این توی رقابت هی پیش.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
پیش میرن و جلو میرن. منتها وقتی شما انقدر گیر میدی به اینا، بعد یه مدت میان بهت میگن اصلا تو کی، چی کاری، چی میگی، چی حرفات چیه، بیا توضیح بده ببینم. این شد که اوپنهایمر تحت مراقبت قرار گرفت. یه زمانی بعد از پروژه منهتن این به عنوان قهرمان ملی بود و حالا تحت نظر گرفته بودنش، یه نظارتی روش بود، خیلی از حرفا شنود میشد، بدون مجوز بود. اون زمان هم زمان اوج CIA بود و کلا این کارا رو انجام میدادن. البته خب اوپنهایمر در مورد روابطش با حزب کمونیست، از جمله کسی به اسم جین تاتلاک، یکی از اعضای حزب کمونیست، تو زمانی که این تو آزمایشگاه لس آلاموس کار میکرد، مورد بازجویی هم قرار گرفت. یعنی بردنش اونجا و خواستنش و رسما طرف کسی که جنگ دوم جهانی رو برای امریکا باعث شد که تموم بشه، متهم به خیانت و جاسوسی بود. تو دسامبر 1953 مجوز امنیتیش به حالت تعلیق در اومد. حالا دوباره چهرش روی تایم اومد، منتها یه چهره عبوس و سیاه و سفید و نه دیگه اون چهره قهرمان و برنده و قوی و اینا. دو سال 1964 یه نمایشنامه نویسی، آلمانی، اینم مهمه که بدونیم آلمانی بود و این کارو کرد، یک نمایشنامه ای از زندگی اوپنهایمر نوشت. این اومد نمایشنامه رو خون، یه نسخه ای براش فرستادن و خون و به شدت ازش بدش اومد و متنفر و عصبانی شد، به خصوص در مورد صحنه پایانی که شخصیت اوپنهایمر متوجه بدی این کاری که انجام داده میشه و بعد تو اونجا اشاره میکنه که ما کار شیطان رو انجام دادیم، کاری که ما کردیم کار شیطانی بود. کلان هم خیلی حمایت میکرد از این طرح‌های متوقف کردن سلاح اتمی. یه بار ازش پرسیدن که شما موافق این طرح‌هایید که بریم با اتحاد جماهیر شوروی صحبت کنیم که این سلاح‌ها رو محدود کنیم؟ گفت آره، من اصلا این طرح رو معتقدم که فردای آزمایش ترینیتی باید انجام میشد. تو همون سال دیگه کم کم که پیشرفت این مبتلا به سرطان گلو شد و تو سال 1967 از دنیا رفت. طبیعی هم بود دیگه، یک آدمی بود که دائم سیگار میکشید و تو 62 سالگی که خیلی هم عمره زیادی نیست از دنیا رفت. همجوری که گفتم آقای اوپنهایمر خیلی از نمایشنامه‌ای که براش نوشته بودن خوشش نیومده بود. بعد ببینیم که آقای نولان کاری کرده که این آقای اوپنهایمر تبدیل به قهرمان بشه یا نه همون بدمنیه که آلمانا فکر میکردن. من جواد آزادی هم، این یکی از ویدیوهای پادکست اگزون بود. اگه فهم کنید ویدیو جالبه برای چند نفر بفرستید. ممنون که نگاه کردید.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.